سلام، من کسرا
و من گلرخ به همراه سینا شما رو دعوت میکنیم به اپیزود 7 پادکست غیرعادی. پادکست غیرعادی توی این فصل به اساطیر اسکاندیناوی یا همون نورس میپردازه و منبع ما هم کتاب داستانهای اساطیر اسکاندیناوی از خانم هلن گربره.
اساطیر اسکاندیناوی منبع الهام خیلی از روایتهای بعد از خودشون بودن و رد پاشون رو میشه توی خیلی از داستانها دید، از قصه های کودکانه تا فیلم های پرهزینه سوپر هیرویی هالیوودی. در اپیزود قبل از فریگا، ایزدبانوی آزگارد و همسر خدای خدایان یعنی اودین صحبت کردیم. توی این قسمت به خدای آزرخش یعنی ثور رسیدیم. ما ثور رو سور تلفظ میکنیم، اونم به خاطر اینه که توی زبان فارسی برخلاف عربی صدای سه محلی از اعراب نداره و همون سه تلفظ میشه.
کمی راجع به سور حرف میزنیم، از پتک معروفش میولنیر یاد میکنیم و یه بیوگرافی کوتاهی هم از خانوادش میشنویم. پس همراهمون باشید. سور، خدای رعد، طوفان و تندر. بر طبق داستانهای اساطیری، دونار یا همون سور فرزند یورد و اودین بود. ما توی قسمت قبل هم اسم یورد رو آوردیم و اینجا لازم میبینیم که یه توضیح کوتاه راجع بهش بدیم. یورد یکی از یوتن هاست و ایزدبانوی گمنامیه که به ندرت در افسانه ها بهش اشاره شده. یورد در اساطیر اسکاندیناوی تجسم شخصیت بدوی زمین بوده. اون نقش بسیار کمرنگی توی داستانهای اساطیری داره و تنها به عنوان یکی از همسران اودین و مادر خدای آزرخش ازش نام برده شده. اگرچه به مادر سور با نامهای فورگین، هلودین، فولد و گرانت هم در اشعار اسکالدیک اشاره شده، ولی تمامی این نامها همانند یورد به معنی زمین هستند. یورد دختر نات یا همون شب هست که توی قسمتهای قبل راجع بهش حرف زدیم. یه جورایی میشه گفت که یورد قابل قیاس با گایا در اساطیر یونانه.
خب برگردیم به سور. یه روایت دیگه راجع به سور اینه که اون فرزند ایزدبانو فریگا و اودین بوده، ولی ظاهراً همون روایت اول معتبرتره. سور وقتی به دنیا اومد اصلا شبیه یه بچه عادی نبود. قدرت زیاد و جسه بزرگی داشت. مثلا توی مهمونی که واسه تولدش گرفته بودن، یهو پا میشه و چندین گونی بزرگ که پر از پوست گراز بودن رو بلند میکنه و پرت میکنه این ور اون ور و همه خداها رو انگوش به دهن میذاره. سور بسیار خوشرو و مهربون بود، ولی زودم عصبانی میشد و وقتی هم که عصبانی میشد کسی جرئت نمیکرد بهش نزدیک شه و آرومش کنه. تربیت و سرپرستی سور به وینیر و لورا سپرده شد و این دو خدا بهش یاد دادن که خشمش رو کنترل کنه. سور هم به پاس قدردانی از پدر و مادر خوندش نامهای وینسور و لوریدی رو که برگرفته از اسم این دو خدا بود به فهرست القاب خودش اضافه کرد.
حالا دیگه سور به بلوغ فکری و جسمی رسیده بود. پس خداها درهای آزگارد رو بر روی اون باز کردن و توی تالار خداها یا تالار داوری صندلی مخصوصی رو به اون اختصاص دادن. همینطور سرزمین سراتهایم رو به اون بخشیدن تا کاخ خودش رو اونجا بنا کنه. خدای رد تنها کسی بود که اجازه نداشت از پل بیفراست عبور کنه که اونم به خاطر جلوگیری از تخریب پل بود. آخه قدمهای سور بسیار پرقدرت و سنگین بودن. پس هر وقت میخواست که به خدایان بپیونده مجبور بود پا به دریا بزنه و پیاده از دشت و جویهای فراوانی بگذره تا به محله قرار برسه.
در نروژ سور رو به عنوان والا مقام ترین خدایان میپرستیدن. توی سرزمین های دیگه هم که با این نظر موافق نبودن هیچ وقت جایگاه اون رو کمتر از دومین خدای آزگارد نخوندن. کلن محبوبیت و رواج پرستش سور حتی از پدرش اودین هم بیشتر بود، زیرا اون برخلاف اودین خواستار از جانگذشتگی انسان ها نبود. روایت هایی که از ویژگی ظاهری سور شده حاکی از اینه که هیکلی درشت و اندامی عضلانی داشته، همچنین دارای مو و ریش های سرخی بوده که هنگام خشم میشد جرقه هایی رو به وضوح در اونها دید.
پتک سور. سور خدای آذرخش مالک پتک سهرامیزی به اسم میولنیر بود که از اون برای حمله کردن به دشمنانش استفاده میکرد. خیلی جاها شنیدیم که میگن چکش سور، ولی خب واقعا از لحاظ سایز بسیار بزرگتر از چکش این پتک و چکش نامیدنش یه جورایی اشتباهه. سور تنها کسی بود که میتونست این پتک رو از جا بلند کنه و به سمت دشمنان پرتاب کنه. ویژگی منحصر به فرد میولنیر این بود که خودش به سمت خدای رد برمیگشت و هر جا که بود، چه دور چه نزدیک، جواب فراخوان مالکش رو میداد و راهی برای رسیدن به اون پیدا میکرد. سطح میولنیر به خاطر برخورد آذرخش‌های متوالی همیشه داغ و سوزان بوده و به همین خاطر سور یک جفت دستکش آهنی داشت که به اون در استفاده از پتک کمک میکرد. همچنین این خدا کمربندی به نام مگینگیارد به کمر می‌بست که قدرتش رو دو چندان می‌کرد. مردم شمالگان این پتک رو مقدس می‌شمردن و اون رو نمادی علیه شرارت می‌دونستان و معتقد بودند که این پتک نزول برکات رو تضمین می‌کنه. بعدها با نفوذ مسیحیت تصویر و نماد پتک میولنیر جای خودش رو به صلیب داد.
سور عرابه‌ای داشت که توسط دو بز کشیده می‌شد و حرکت می‌کرد و بعضی جاها گفته شده که منبع آذرخش‌ها جای کوبیدن سم این بزها و همینطور سایش دندان‌های بالا و پایین این دو بز بوده. البته جای دیگه هم گفته شده که سور هر بار که پتک معروفش میولنیر رو پرتاب می‌کرد، صاعقه به وجود می‌اومد. یه داستانی هم راجع به گم شدن میولنیر براتون تعریف کنم. افسانه یافتن پتک گم شده سور از داستان‌های طنزآمیزیه که در یک ادای شاعرانه بیان شده و بازگو کننده نبرد سور با تریم، پادشاه سرزمین یوتنهایم. تریم میولنیر رو می‌دزده و اون رو در اعماق زمین مخفی می‌کنه و توی آزگارد هم همه‌ای به پا میشه، چون بدون پتک سور امنیت خدایان به خطر می‌افته. خدایان لوکی رو به جستجوی میولنیر میفرستن و لوکی با این خبر برمیگرده که تریم پتک رو مخفی کرده و تنها به شرطی که خداها فریا رو به عنوان عروس بهش تقدیم کنن پتک رو پس میده. با شنیدن خبر لوکی درباره پتک، سر و صدایی در آزگارد به راه میفته و فریا اونقدر خشمگین میشه که گردنبند خودش رو پاره میکنه. هایمدال خدای فرزانه آزگارد تدبیری میاندیشه و چاره کار رو در اون میبینه که سور در لباس عروس به جای فریا به سرزمین یوتنهایم بره و لوکی هم اون رو به عنوان ندیم همراهی کنه. زمانی که سور به شکل عروس و با چادر و روپوش به سرزمین قولها رسید، قولها به میمنت ورود فریا به شادمانی پرداختن و جشن عروسی بزرگی به پا شد.
در طول جشن، عروس نورسیده یا همون سور به هنگام خوردن شام یک گاوه نر، 8 ماهی آزاد و 3 جام بزرگ می انگبین نوشید. تریم و دیگر قولها از اشتهای این عروس شگفت زده شدند. لوکی فوراً عذری احمقانه آورد و گفت که عروس به سبب هیجان وصلت با شاه قولها 9 شبانه روز نخوابیده و چیزی نخورده و برای عروسی خود روزه گرفته. هنگامی که تریم نگاهی زیر چشمی به زیر تور عروس انداخت، با چشمان آتشین عروس مواجه شد. تریم یه بار دیگه از لوکی خواستار توضیح شد و لوکی در جواب گفت فریا به قدری از عروسی خود هیجان زده شده که در پوستش نمی گنجه. زمانی که لحظه انجام مراسم فرا رسید، قولها پتک سور رو بر طبق وعده‌ای که داده بودن در دامان عروس گذاشتن و سور با دست یافتن به میولنیر تغییر چهره داد و تریم و همه قولهایی که اونجا حاضر بودن رو به خاک و خون کشید و پیروزمند همراه با لوکی به آزگارد برگشت. خانواده سور. سور با سیف یکی از ایزدبانوهای باروری ازدواج کرد. سیف همسر باوفای ایزد قدرتمند آذرخش است و به داشتن موهای بلند و زرین شهرت دارد. اطلاعات زیادی از این ایزدبانو در دسترس نیست. در برخی از تفسیرات اومده که او دارای موهبت پیشگویی بوده. همینطور اعتقاد بر این بود که او ایزد بانویی است که به دیگران برای یافتن راه حل و رسیدن به صلح در زمانهای دشوار کمک میکرد. او همچنین با زمین مرتبط بود و حامی برداشت محصولات کشاورزی بود، چون میدونست اینها میتونن همانند سرمایه‌ای برای مردم به شمار برن.
سیف دارای موهای زیبا و خارق‌العاده بود و معروف‌ترین افسانه‌ای که در اون نقش داشته هنگامی بود که خدای شرارت لوکی به طور مخفیانه وارد اتاق خواب اون شد و از روی کینه‌توزی تمام موهای زرین اون رو کوتاه کرد. زمانی که این خبر به گوش سور رسید بسیار خشمگین شد. سور که نمیخواست خشم خودش رو کنترل کنه، لوکی رو از زمین بلند کرد و قصد خرد کردن تمام استخوان‌های بدنش رو داشت، تا اینکه لوکی اون رو متقاعد کرد و قول داد که جایگزینی برای موهای سیف پیدا کنه. سور نیز پیشنهاد اون رو پذیرفت و از کشتنش چشم پوشی کرد. لوکی از دورفا درخواست کرد که طلا رو طوری شکل بدن که به خوبی تارهای موی سیف بشن و چنان سحر و جادویی در اون به کار ببرن که بر روی سر اون شروع به رشد کنن. دورفا موافقت کردن و موهای زرین توسط رشته‌های طلا درست کردن که در انتها لوکی اونها رو به سیف داد. خدای آذرخش علاوه بر سیف و ماده غولی به نام یارن سایکسا هم رابطه داشت که در کل حاصل این دو رابطه دو پسر به نامهای ماگنی و مودی و دختری به نام سراد بود. سراد دختری بود که بیشتر به خاطر جسه درشت و زور بازوش زبان زد شده بود. با این حال سراد یه خواستگار ریزه میزه داشت، کوتوله‌ای به نام الویس که مهرش به دل سراد هم نشسته بود. یه روز این کوتوله در درگاه خدایان حاضر شد و سراد رو ازشون خواستگاری کرد. خدایان هر جوری که بود بالاخره رضایت خودشون رو اعلام کردن، ولی وقتی سور که توی خواستگاری غایب بود برمیگرده و نگاهی به خواستگار ریز نقش میندازه، بهش میگه که قبل از اینکه عروس رو به خونه بخت ببره باید دانش و علم خودش رو ثابت کنه. برای آزمودن کوتوله سور با زبان خدایان ونیرها، پریها و کوتوله ها از اون سوالاتی میپرسه و با علم به طولانی شدن این امتحان سوالاتش رو تا طلوع آفتاب ادامه داد. خب گفتیم که این کوتوله های بخت برگشته چقدر در مقابل نور خورشید دارای ضعف بودن، پس میشه حد زد که چه اتفاقی افتاد. اولین پرتو خورشید به کوتوله افتاد و اونو تبدیل به سنگ کرد و این تکه سنگ درس عبرتی شد برای تمامی موجودات جهان که حق جسارت به خدایان رو به خودشون میدن.
اپیزود هفتم از پادکست غیر عادی بود و ممنونیم که به ما گوش دادید. توی اپیزود بعد ماجراهایی از خدای آذرخش رو براتون روایت میکنیم. ما یه پیج هم ایجاد کردیم که از طریق اون اگه دوست داشتید میتونید از پادکست غیر عادی حمایت کنید. لینکش رو توی صفحات مربوط به پادکست میتونید پیدا کنید. خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و باعث بشید که ما با انرژی بیشتر به کارمون ادامه بدیم. نظراتتون رو به گوشمون برسونید. مرسی و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.